بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 13 مهر 404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ولنا على أدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. و من یه تیکه بحث سابق رو میخوام تکرار کنم، یه مقداری وضعیتی داشت اصلاح کنم. ما عرض میکردیم که حدم امتثال به این معنایی که امر به جامعه، مثلا توی مثال نماز، نماز منفرد به شرطی که بعدش نماز جماعت آورده نشده باشه، و نماز جماعت جامعه بین این دوتا، اگر این امر فعلیتش از همون قبل از اتیان به فرادا باشه مشکلی نداره. ما اینجور عرض میکردیم که اولا درسته که بعد از این که ما فرادا رو میآوریم دیگه اون امر به جامعه محرکیت نسبت به جامعه نداره، چون بعد از اتیان به فرادا جامعه ضروری و ثبوته که قبلا توضیحش گفتیم، یا اون جماعت رو می آورد، جماعت رو بیاره، اون فرادا از فرد مأمور و بهبودن خارج میشه، یا جماعت رو نمیاره، اون فرادا به فرد واجب بودن خودش باقی میمونه. یعنی در واقع بعد از اتیان به فرادا روح اون امر به جامعه این هست که یا جماعت رو بیاورد یا جماعت رو نیاورد. خب این محرکیت معنا نداره. ولی عرض کنم با این حال به دو بیان عرض میکردیم مشکلی اینجا نید. یک بیان این هست که اصلا در امر لازم نیست، امر تا زمان امتثال محرکیت داشته باشه. همینه که از حین به اصطلاح فعل، از اول تا یه فعل جمله محرکیت داشته باشه کفایت میکنه. مثال میزدیم، مثال فرض کنید اقتل الکافر، که به قتل کافر امر شده، ممکنه کسی که تیر رها میکنه یه مقداری بلا فاصله بعد از رها کردن تیر، در اون فاصله رها کردن تیر تا کشته شدن اون کافر دیگه اختیار نداره، ولی هنوز امتثال تحقق پیدا نکرده، و بعد از این که اون امتثال تحقق پیدا کرد، این امتثال مصداق همون امتثال مأمور به هست. بنابراین مانعی نداره که مأمور به ما هنوز تحقق پیدا نکرده ولو از اختیار مکلف خارج بشه، بعد از اینکه تحقق پیدا کرد این همون مأمور به باشه. در واقع حالا اگر بحث اینجا بحث ثواب رو مطرح کنیم، بگیم که حتما شارع بر مأمور به ثواب میده، شبیه تعبیری که مرحوم آخوند در بحث توسط در عرض مقصوبه فرموده یعاقب به نهی سابق ساقط، اینجا شبیه همون رو میتونیم بگیم که یصابو بالامر سابق ساقط، اون امره دیگه فاقد شده، ولی اون مأمور بهی که تحقق پیدا کرده به وسیله همون امر تحقق پیدا کرده. بنابراین اگر ثوابی بر امتثال باشه، این مورد هم مشمول اون ثواب هست و اون فردی که با اون امتثال تحقق پیدا میکنه مصداق امتثال است و محقق امتثال.
یه بیان
بحث این هست که ممکنه با جماعت ساقط شده باشه، ممکنه با فرادا. اگر جماعت رو بیاره با جماعت، اگر جماعت نیاره با فرادا. علی تقدیر این که از عرض کنم، چون فرض این هست که اگر جماعت رو نیاره، اون فرادایه وصفش محقق میشه. اون فرادا مقید به این بود که عرض کنم بعد از او جماعت نیاید. علی تقدیر ممکنه این تحقق پیدا کرده باشه، ممکنه تحقق پیدا نکرده باشه. اگر هم تحقق پیدا نکرده باشه، مشکلی در منحنفی نیست. خب این یه بیان بود. یه بیان دیگه این بود که ما عرض میکردیم اینجا ولو به اصطلاح محرکیت نسبت به جامع از بین رفته، ولی محرکیت نسبت به اون افراد هنوز باقیه. یعنی من میتوانم اون جامع رو در ضمن فرادا محقق کنم، میتوانم اون جامع رو در ضمن اون جماعت بعدی محقق کنم، و همین مقداری که من اختیار دارم در این که اون جامع رو به چه شکل محقق کنم، همین مقدار کافی است برای اینکه بگیم امر باقیه. لازم نیست که نسبت به خود جامع من اختیار داشته باشم، نسبت به نحوه تطبیق جامع و نحوه محقق کردن جامع وقتی من اختیار دارم، همین کافی است. خب ما این بیان دوم هم داشتیم. ما اینجا این اشکال رو در بحث تطبیق حدم امتثال بر روایت صلات معاده مطرح می کردیم. گفتیم در بحث صلات معاده اگر شخص از اول توجه داشته باشه به اینکه ممکنه یک جماعتی باشد و امر به جماعت تعلق، جامع نمیدونم فرادای مقید به عدم جماعت و از این حرفا تعلق گرفته باشه و اینها، خب اب نداره. یک امر به جامعه هست و اون امر به جامعه محرکیت منو داره به یک از اون دو بیان. ولی اگر امر به جامعه بعد از اتیان فرادا اصلا میخواد بیاد، چون موقعی که شخص میخواد فرادا بخونه اصلا توجه به این که یک جماعتی ممکنه برپا بشه و بخواهد با اون جماعت دوباره بخواند ندارد. میگفتیم متعارفن و صورت مسئله این روایات ما در جایی هست که بعد از این که فرادا رو انجام میده تازه میبینه جماعت برپا شده. اینجا دیگه اگر بعد از انجام فرادا بخواد امر بیاد، اون مشکل غیر اختیاری بودن پیش میاد. خب بعد به ذهنم رسید که این بیانی که اشکالی که ما مطرح میکردیم، این اشکال تقریب اول رو فقط خراب میکنه. یعنی تقریب اول که ما میگفتیم از زمان امر تا زمان امتثال، همین مقدار که در مقداری از این زمان مکلف اختیار داشته باشه نسبت به امر کفایت میکنه. لازم نیست این امر باقی باشه، این امر اگر ساقط هم بشه این کفایت میکنه، ولی بالاخره باید یک اختیاری مکلف داشته باشه دیگه. بعد از این که فرد اون فرادا رو آورده، اگر بعد از فرادا تازه بخواد امر بیاد، این معقول نیست. این بیان اولیه خراب میشه، ولی بیان دوم ما خراب نمیشه. ما میگفتیم اختیار هنوز هست، لازم نیست اختیار نسبت به جامع باشه، اختیار نسبت به جامعه، نحوه تطبیق جامعه هست، اون کافیه. من چون هنوز جامعه تحققش قطعی نیست، ممکنه جامعه در ضمن فرادا محقق بشود، یعنی قبلا محقق شده باشد، چون اون محقق شدن نه این که فرادا امتثال است، چون فرض اینه که فرادا نه حفظ حدوثن، فرادا برای امتثال بودنش یک شرط متأخر داره، به شرط عدم اتیان به جماعت اون فرادا امتثال میشه. اگه شما جماعت رو بیاورید کشف میشه که اون فرادا از اول امتثال نبوده است. اگر جماعت رو نیاورید کشف میشود که فرادا امتثال بوده است. پس امتثال اگر جماعت رو بیاورید امتثال با این جماعت محقق میشه. پس اینکه جماعت امتثال اصلا تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده معلوم نیست. ممکنه امتثال با اون جماعت با فرادای قبلی محقق شده باشه در صورتی که شما جماعت رو نیارید، ممکنه امتثال با این جماعت تحقق پیدا کرده باشه در صورتی که جماعت رو بیارید.
امتثال پس... هر که نمیشه، ممکنه تبدیل بشه.
یعنی این که اون فرد قبلی امتثال باشد حد میشه، یعنی معنی حد اینه، یعنی این که فرد قبلی مفتاق امتثال باشد این حد میشه دیگه. ما کاری میکنیم که قبلی که لولا این کار ما امتثال بود از امتثال بودن بیفته، حد اینه دیگه معنی حد.
تدبیر طبیعت منبوده بر اون فرد قصدی یا قهریه
این نه، حالا فرض کنید اون حالا قصدی و قهری تفاوت بین دوتا مبنای مرحوم ایروانی و مرحوم آقای صدره. مرحوم آقای ایروانی قهری گرفته، مرحوم آقای صدر قصدی گرفته. اون بستگی داره به این که به روایت حفص بن بختری تمسک کنیم یا هشام بن سالم، خیلی مهم نیست این بحث. و چون به هر حال اگرم عرف هر کدوم باشه ما اینجا یه روایت خاصه داریم برخلاف اون چیز کلی عرف، اینجا روایت بیان میکنه قصدی بودن یا قهری بودن تابع این هست که ادله اثباتی چی اختضا کنه. حالا ما اگر روایت مثلا هشام بن سالم رو باشه اون میشه قهری قصدی، یعنی به شرطی که دومی را من به قصد امتثال نیاورم که طبیعتاً قصدی میشه، ولی اگر قهری باشه اون هم به شرطی دومی رو نیاورم، نه اینکه دیگه قصد یا اش دخالت داده.
قصدی باشه دیگه نیازی به بیان شرط متأخر نیستش، یعنی من قصد کنم این یکی از امتثال اون هم این فرد اون طبیعت باشه.
میگم این دو بستگی داره به دو بیان شهید صدر و تو بیان شهید صدر این هست که اصلاً و شرط متأخرش به قصد این که دومی، شرط این هست به شرطی که دومی را به قصد الامر نیاورید، چون در شرط متأخرش قصد عقص شده. اون وقتی داره به نحوه اونش جوهر قضیه بین بیان شهید صدر و بیان مرحوم ایروانی تفاوت نداره. و ما مجموعاً بیان شهید صدر رو ترجیح دادیم، گفتیم چون روایت هشام ابن سالم را هم میتوانیم به نحوی از آنها بازگشت بدیم به عرض کنم روایت چیز هشام ابن سالم. حالا اونا بحثی بود که الان دخالت در این چیزی که بحث ما نداره.
قدرت بر افراد که فرمودید چجوری خارج شد از این دوران امر بین دو نقیض،
یعنی من میتوانم بله بهتر این هست که من اختیار دارم که این رو بیاورم یا نیاورم. باشه اشکال نداره نقیضه این باشه، نقیضه این باشه، ولی بهتر این که نقیضه این نسبت به جامع اختیار ندارم، ولی نسبت به حرف طرفش که اختیار دارم. نکردیم، نه هنوز نکردیم، نکردیم فرد قصیر به عدم جماعته به شرط لاف دیگه.
اون طرف
به شرط لاس دیگه، به شرط لاس ما، من میتوانم اون به شرط لاس رو محقق کنم، میتوانم به شرط میتونم، همین کافیه دیگه. دقت نکردید، نسبت به جامع انسان اختیار نداره، ولی نسبت به تک تک اطرافش اختیار داره دیگه. اشکال نداره، اشکال همین، یعنی نسبت به هر دوش اختیار دارم دیگه، نسبت به طرف اینش اختیار دارم. اگه تکلیف جامعه تعلق گرفته باشه، نسبت به جامعه اختیار ندارم. جامعه بین نقیضین نمیتوان اختیاری نیست، ولی کل احد النقیضین هر دو طرفش اختیاری هن. اون بحثی که بود جامعه بین نقیضین اختیاری نیست، ولی اینش اختیاری، اونش هم اختیاریه. من مختارم که امتثال رو تعین ببخشم. چه شکلی این امتثال در خارج محقق می‌شود دست منه، و همین مقدار کافی است.
تحریک از جانب شارع نسبت به این هست یا نیست؟
بله هست، نسبت به اینه که شما چجوری واجب رو محقق کنید. شارع به شما میگه شما میتوانید چجوری اون جامعه رو محقق کنید. البته عرض کردم اینجا اگر این بحث سر این هست که شارع مقدس اینجا به من میتواند بگد این فردو انجام میتوانی بدی، اون فردو هم میتوانی انجام بدی، به دلیل اینکه هر دو اینها محقق اون غرض مولا هستن، در واقع تحریک به جامعه وجود نداره، ولی میتونه شارع به من بگه که اون مقصودی که من دارم که خود به خود حاصل میشه، اون مقصود رو میتوانی در ضمن این فرد بیاری، میتوانی در ضمن این فرد بیاری. همین مقدار هم کافی است برای اینکه ما بگیم که این مصداق اون امتثال هست. البته یک بیان دیگری در اینجاها هست، غیر از عرض کنم یک بیان سومی هم اینجا هست که ما بگیم که ما در بحث واجبات گاهی اوقات در واجبات یک امر استحبابی هم در کنار واجب قرار میگیره که نحوه امتثال اون واجب رو به نحوه افضل تعیین میکنه. شما مثلا میگید شارع مقدس به شما گفته نماز بخون، نماز ظهر بخون، از یه طرف دیگه یک امر استحبابی هم کرده که نماز ظهر رو به جماعت بخون، نماز ظهر رو به جماعت بخون. این که میگه نماز ظهر رو به جماعت بخوان امر مستقل نیست، امر هست برای این که اون مأمور و به وجوبی رو به چه نحو انجام بده تا این که اون فرد افضل رو شما بیاورید، فرد افضل رو شما بیاورید. خوب ممکنه ما بگیم که بعد از این که شارع فرض کنید بعد از اتیان به فرادا، بعد از اتیان فرادا میگید محرکیت دیگه شارع نداره نسبت به جامعه، و بنابراین اون امر جامعه باید بگید دیگه فعلیت نداره. ولی ما ممکنه بگیم که چون هنوز اون جامعه تعین خارجی پیدا نکرده، اون جامعه‌ای که به وسیله او امتثال محقق می شود تعین خارجی پیدا نکرده، شارع می تواند یک امر استحبابی بکند که با این امر استحبابی افضلی اون فردی از جامعه که افضل است رو شما رو تحریک کنه به اینکه شما الان می توانید جامعه رو در ضمن فرد فرادا انجام بدید، می توانید در ضمن فرد جماعت انجام بدید، انجام بدید. اگر هر یک از اینها افضل بودند، هر یک از اینها افضل بودند، شارع مقدس میتوانه، به خصوص اگر دومی افضل باشه که روشن‌تر، اگر دومی افضل باشه شارع مقدس میتواند به شما بگه دومی را بیاور تا اینکه اون جامعه شما در ضمن افضل الافراد امتثال شده باشد. جامعه شما لازم نیست که امر الزامی وجود داشته باشه. امر الزامی دیگه ساقط شده، چون امر الزامی نسبت به اون جامعه هست و جامعه در روی ثبوته. اینجا یک امر استحبابی به نحوه تعین بخشیدن به جامعه وجود دارد و همین مقدار کافیه. نه نه، هنوز تعین نداره، چون فرض این هست که بعد از انجام فرادا میتواند، هنوز جماعت انجام نداده، بعد از انجام فرادا شارع میگه یستحب و لکه ان تأتی بالجماعه لیکون مصداقا للفریضه. لیجعلها فریضه یعنی همین، مستحب است شما جامعه اون جماعت را بیاورید به عنوان فردی که به وسیله اون به اصطلاح امر به چیز امتثال بشود. مانعی ندارن، ولو امر در واقع خودش ساقط شده، ولی به دلیل اینکه عرض کنم خدمت شما، میتواند اون مصداقی از امر که محقق اون قرض ما باشه. حالا این یه نکته داره، من بعد تکمیلشو الان عرض میکنم. ما اینجوری ما عرض بکنیم که ما ممکنه بگیم یک امر الزامی ولو از فعلیت افتاده باشد، ولی تا وقتی که هنوز مأمور به تعین خارجی پیدا نکرده باشد، یک امر استحبابی میتواند اینجا وجود داشته باشد و این امر استحبابی نسبت به برای این هست که اون مأمور به رو و اون امتثال رو من به چه شکلی محقق کنم. خب اینو داشته باشید، داره یه نکته هست بعدن عرض میکنم. مرحوم آخوند اینجا یه کلامی داشتن. آهان، حالا این نکته ای که بخوام عرض بکنم این هست که تمام این بحثایی که ما میکنیم در مورد اینکه امر، این بحثایی که ما میخواییم بکنیم، میخواییم بگیم که ثبوتاً مانعی ندارد حدم امتثال، و بنابراین روایت های خاصه ای که در بحث اعاده هست ممکنه به حدم امتثال حمل بشه و اشکالی هم در بحث نیست. ولی این نکته رو باید توجه داشت که اساساً اگر این روایت های خاصه نبود، حدم امتثال مخالف قاعده بود. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ظاهر اینکه میگن صله این هست که اولین فرد صلات مأمور به، این که بخواد مأمور به به دومین فرد متعلق بشه، اولین فرد به شرط عدم اتیان به دومین فرد مأمور به باشه، اینا خلاف اطلاق دلیله. اطلاق دلیل اقتضا میکنه همون اولین فرد مأمور به باشه. البته خب اگه روایت مخالف باشه ما از این اطلاق رفعیت میکنیم، ولی خلاف قاعده ای هست که امکان پذیرشش با وجود دلیل هست، ولی اگر دلیل نباشه خب ما حد امتثال رو نباید بپذیریم. بنابراین چی؟ اطلاق دلیل اقتضا میکنه که دومین فرد افضل نباشه. اطلاق چون
افضل نباشه یا واجب نباشه،
افضل نباشه، افضل فرض این هست که مأمور به افضله. افضل یعنی چیزی هست که به وسیله او امر امتثال می شود و افضل است.
به معنی که
ثوابش
بیشتره نیست؟
ثواب مال من بعد از فرض مأمور به بودنه.
یه کاری مستحب ثوابش از واجب بیشتر.
فرض ما این هست افضل و افراد الواجب، اینو ما میخواییم بگیم افضل افراد الواجب که باید واجب باشه تا افضل افراد الواجب باشه. خب بنابراین بحث ما این بود که بنابراین حدم امتثال معقول هست، روایت های امر به عادی صلات رو هم هیچ مانعی نداره که به حدم امتثال ما حمل بکنیم، ولی اگر این روایات نبود ادله اولیه با حدم امتثال سازگار نیست، خلافه. حالا حدم، حالا اینجا مرحوم آخوند یه تعبیری داره، این تعبیر رو ما میگفتیم که مرحوم آخوند ممکنه ایشون هم همین حدم امتثال رو میخواسته تعبیر کنه، ولی تعبیری که آورده تعبیر تبدیل امتثال آورده که انم ایشون میخواد بگه که اون تا غرض مولا تأمین نشده باشد، غرض مولا تأمین نشده باشد من میتوانم کاری کنم که امتثال من با دومی محقق شود. این که میتوانم کاری بکنم در واقع به این معناست که آن چیزی که امر شارع به او تعلق گرفته، امر تعلق گرفته به اتیان به مأمور و به محصل غرض، به مأمور و بهی که شارع او را در غرض به کار میبرد، بنابراین تا وقتی که اون مأمور و به در غرض استفاده نشده امر اصلا امتثال نشده. مثلا ما وقتی شارع مقدس میگه لیوان آب بیار به غرض این که بخورم، در واقع امر شده به لیوانی که شارع او را در خوردن استفاده میکند. بنابراین اگر مولا لیوان رو هنوز استفاده نکرد، من این لیوان رو برداشتم یک لیوان دیگری براش گذاشتم، طبیعتاً خب لیوان دوم رو بر مصرف خواهد کرد، بنابراین این امتثال با اوت محقق میشه. یا نه، لیوان رو بر نداشتم، لیوان دوم رو کنار لیوان اول گذاشتم و مولا لیوان دوم رو برای رفع آتش استفاده کرد، امتثال با لیوان دوم محقق میشه. در واقع امر شارع به اتیان به لیوانی که شارع اون مولا اون لیوان رو برای رفع آتش مورد استفاده قرار میداده. پس هنوز معلوم نیست که امتثال محقق شده باشه یا نشده باشه. در واقع حالا اینجوری حالا ثبت کنید، این ما اینجوری میخواستیم بگیم که شاید ایشون تعبیر چیدشون این هست. این تعبیری که ما میکردیم با بعضی تعبیرهای مرحوم آخوند تطبیق میکنه، با بعضی تعبیرهاشون تطبیق نمیکنه. این حاشیه از کنم تو تقریرات درس مرحوم آخونده که آمیر آقای قزوینی نوشته، بعضی جاها بعضی تعبیرات هست که این تعبیرات با همین ایشون میگه اذ لیست اذ لیست حقیقت الاطاع الا الموافقت الخاصه و هو الاتیان بالمعمور به على وجه محصل للغرض فما دام الغرض و باقیان لم یکن الامتثال حاصلا. این با این که اصلا امر تعلق گرفته به اون اتیان به مأمور به محصل غرض، همچی چیزی ما معنا کنیم، این مثلا اینجوری. ولی یه تعبیر دیگه‌ای در یه جای دیگه کلام مرحوم آخوند هست، ازش معنای دیگری استفاده میشه. ایشون میگه که تو این که خوندم صفحه 88 بود، میتونست با اون معنایی که ما بگیم سازگار باشه، ولی یه عبارت تقریبا کثریه در خلافشه. صفحه 89 میگه ولا یکاد یمکن فرض سقوط الغرض بالاهب مع الاتیان بغیر الاهب ایضا الا فیما لم یکن مجرد الاتیان بالمعمور به علتا لخصول الغرض و ان کان موجبا لسقوط الالزام والبعث محرکیت و الزام از بین میره، ولی امتثال هنوز توقف ولا یتوقف صدق الامتثال و تعبد علی وجود طلب فعلا بل یکفی فیه بقاء الطبیعه علی المحبوبیه و بقاء الغرض الذی هی الغایه للطلب و هذا المقدار یکفی فی صدق الاعاده. ایشون اینجوری تعبیر میکنه که خود امر ساقط شده، ولی چون غرضش ساقط نشده همین مقدار کافی هست برای اینکه امتثال و اینها صدق کنه. این غیر از اون توجیهی بود که من برای کلام ایشون میکردم. توی عبارتی در کفایه هم هست اشاره به همین، یعنی ازش یه همچین مطلبی استفاده میشه که ان امر ساقط شده، امر ساقط شده ولی اون غرضش چون تأمین نشده هنوز روح امر که ان ساقط نشده یه تعبیری داره ایشون تو همین بحث ما نحنفی. میگه که نعم لا یبعد ان یقال بانه یکون للعب تبدیل الامتثال و تعبد به ثانیا بدلا ان تعبد به اولا لا منضمن الی کما اشرنا الی فی المساله السابقه و ذلک فی ما علم ان مجرد امتثاله لا یکون الا تام لحصول الغرض و ان کان وافیا به لو اکتفا به کما اذا اتا مولا به ما ان امر به مولاه لیشربه فلم یشربه بعده فإن الأمر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعده. تعبیرش اینه فإن الأمر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعده، که نه حقیقت و ملاک امر همون محبوبیت و همون تعبیری که تو تعلیق هست، تو تقریرات هست، گویا اینجا هم همین مطلب رو میخواد بیان کنه لم يسقط بعده. ولذال و حریق الماء و تل علیه العبد و جب علیه اتیان و سامنین کما ازالم یعته بهی اولا ضرورت بقای طلبی ما لم یحصل غرض دایی لی ولال ما او جب حدثو تا آخر عبارتش که گفته. این تعبیر با اونجوری که ما میخواستیم اینا رو همون مستاق، اگر این شکلی هست که امر ساقط شده، چیز امر طلب و محرکیت ساقط شده ولی چون اون ملاک امر هنوز موجود هست، به وسیله اون ملاک ما میخواییم تصحیح کنیم. این بیان فرق داره با بیانی که و منهنهای از هر آیه شیست رو همینجا تکیه کرده تو بحث، که ما اصلا اون چیزی که اینجا مهم هست محرکیت و باعثیت هست و غرض اینجا دخالت نداره. حال توضیحش رو به کلام ایشون هم آمده، میگه این که شما ملاک چیز رو در بعد ایشون میگه مرحوم صاحب کفایه، ما بر کلامشون تعلیق داریم، حیث و ربط مسئلت امکان تبدیل الامتثال به قرض الامر من که عرفت فی ما سبق ان سقوط الامر غیر مرتبط به حصول قرض المولا بل یرتبط به امکانیت تحریک و عدمه و هوا یکون و بالامتثال و عدمه و لیس تابن. البته مرحوم آخو ایشون اشکالی که مطرح کردن اشکال این هست که مرحوم میگه ایشون فرض کردند که مرحوم آخوند میخوان بگن که امر ساقط به محضی که تا قرض نیامده است امر ساقط نشده است، امر ساقط نشده است. بعد میگه نمیشه مأمور به که بیاد، باید امر ساقط بشه، معقول نیست که مأمور. مرحوم آخوند البته به این شکل مطرح نمیکنه که بنابراین تفسیری که اینجا هست، میگه امر ساقط شده، امر ساقط شده، ولی با وجودی که امر ساقط شده چون قرض هنوز نیامده روح امر موجوده، که انه همون مطلب روح امر و جوهر امر که اون مطلوبیت و محبوبیتیه که تو بعضی کلمات مرحوم آخون تو بعضی از کلمات مرحوم آی صدر بهش اشاره شده، اینجا هم یه همچی چیزی این شکلیه. به هر حال این یه مقداری که کلام مرحوم آخون چی میخوان بگند و امثال اینها، این ابهامات درش وجود داره. بحثره این هست که علا ایه تقدیر من تصور میکنم که اگر مرحوم آخون به جای این که به این شکل بحث رو عنوان میکنند، بحث رو به این شکل مطرح میکردند که اصلا امر تعلق گرفته است به مأمور و به مؤثل غرض با قید مؤثلیت غرض، با قید مؤثلیت غرض اصلا امر تعلق گرفته، از بعد یه عبارت دیگه هم اینجوری به دست میاد که تا غرض ساقط نیاید امر اصلا ساقط نمیشد، سقوط امر تابع سقوط غرض است. چند جای دیگه اینجوری تعبیر کرده. عبارت ایشون یک ابهامی داره که واقعا ایشون میخوان بگن تا امر غرض نیامده است ساقط نمیشه، یا امر خودش ساقط شده حقیقت و ملاکش ساقط نشده. این ابهامی که اگر مراد ایشون این هست که امر مقید است سقوطش به سقوط غرض، اون اشکالی نداره. این روح قضیه بازگشت به همون شرط متأخری است که آقای صدر مطرح میکنن، که نه تو این مثال ان الله یختار احبهما رو در نظر بگیرید که انه شارع امر کرده است به اتیان به الاحب من الصلات، که قبلا عرض کردم الاحب من الصلات امر کرده، من الصلات الفرادا، من الصلات از یک صلات یا دو صلات، شارع امر کرده است به این که شما احب احب را بیاورید، حالا احبی که در ضمن یک صلات محقق میشه یا اگر دو صلات آورده باشیم اونی که احبه. اگر اینجوری کلام مرحوم آخوند باشه، این در واقع بازگشتش به همون حد و امتثال دیگه. یعنی اگر من اون نماز اول رو آورده بودم، این نماز اول رو هیچی همراهش نیاورده باشم، بعدن نماز جماعت رو نیاوردم، قهرن یه نماز فرادو بیشتر که نیاوردم، او میشه احب. ولی من میتوانم کاری کنم که احتمالاً اون دومی احب بشه، چون دومی ممکنه احب باشه، دومی رو رجعاً میارم به این امید که شاید دومی احب باشه و امتثال با اون دومی تحقق پیدا کرده باشه. به هر حال کلام مرحوم آخوند این ابهامات رو داره که آیا ایشون میخواد، اگر مراد ایشون این باشه که اون فردی از مأمور به که شارع او را در غرض به کار میبرد بالفعل، او محصل بالفعل غرض است، به او امر شده است، او توجیهش با حد به امتثاله. اگر نه به اون شکل نمیخواد بگه، بحثای آقای صدر و اینا مطرح میشه که به هر حال محرکیت امر شارع اینجا دیگه ساقط میشه. حالا دیگه من به بیانات آقای صدر دیگه نمیخوام بپردازم. این چکیده عرایضی بود که در این بحث هست. ولی علای تقدیر من عرضم این هست که ما به نظر ما حدم امتثال معقوله. یک حدم امتثال روایت هایی که در بحث های ما هست، حالا چه روایت عرض کنم ولیجعل ها فریضتن یا ان الله یخ، البته یختار احبه هما رو گفتیم اصلا معلوم نیست به این بحث مربوط باشه، اون ممکنه مربوط به ثواب باشه و اینها، اون نه. روایت های ولیجعل ها یجعل ها فریضتن، حالا انشاء داشته باشه یا انشاء نداشته باشه، این رو توجیهش با تفسیرش با حد امتثال کاملا هم چی؟ نه، این تبدیل امتثال نیست، در واقع به اصطلاح یجعلها فریضتن یعنی تبدیل امتثال، اگر به نحو حدم امتثال باشه همونه دیگه، چیز دیگری نیست. ببینید میگفتش که حالا یه چیز تو پرانتز بگم، یه موقع صحبت بود میگفت بعضیا میگن کجایی، میگه رفتیم تجدید وضو، میگه تجدید وضو، گفت تجدید وضو که نرفتی، تخریب وضو رفتید، گفت موقع اول باید اون رو تخریب بکنم تا چیز بشه دیگه، ولو به این دومی اون اولی خلاصه تخریب بشه. حالا در ما نحنفی با دومی اولی رو دارم چیز میکنم، تخریب میکنم، حد مال امتثال به اتیان دومی اولی از امتثال بودن خارج میشه. ظاهر یجعل حال فریضه همین هست که این دومی را فریضه قرار میده، با اتیان دومی اولی از فریضه بودن خارج میشود. با اتیان دومی اشکالی هم نداره که با اتیان دومی اولی از فریضه بودن خارج بشه. حالا چه اون بحث، چه به تقریب مرحوم ایروانی که خود به خود دومی که آوردی دومی اولی رو از امتثال بودن خارج میکنه، یا به تقریب آقای صدر که اگه دومی رو تو قصد کنی که فریضت دومی باشد اولی از امتثال بودن خارج میشه، هر یک از این تعبیرات باشه اون با روایات سازگاری داره که عرض کردم شاید کلام مرحوم آقای صدر بیشتر سازگاری داشته باشه با روایات مسئله. بنابراین علی تقدیر این روایات به تبدیل امتثال به اون معنایی که مرحوم آخوند مطرح میکنه یا مثلا ممکنه شخصی توهم بکنه ربطی نداره، این بیشتر متناسب با حدم امتثال هست و با حدم امتثال اگه کلام مرحوم آخوندم حدم امتثال باشه نعم الوفاق، اگر حدم امتثال نباشه که شاید نشه باش موافقت کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.